بسم الله الرحمن الرحیم. 11 اردیبهشت 1391 مباحث تعادل و تراجیح خارج اصول استاد شروع بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر الرمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی الصالحین.
اللهم صل
علی محمد و علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث سر این بود که آیا اخبار علاشیه موارد جمع عرفی شامل میشه یا نمیشه. مرحوم شیخ فرموده بودن که چون اخبار علاجیه چون که قرینه منفصله ظهور کلام را از بین نمیبره و صدق اختلاف به ملاحظه ظهور هست، پس بنابراین علل قاعده و اخبار علاجیه موارد جمع عرفی رو هم شامل میشه. دو مقدمه تو کلام مرحوم آقای شیخ، یکی این که قرینه منفصله همچون مخصص و مقید منفصل ظهور کلام سابق رو از بین نمیبره. نکته دوم این که صدق اختلاف به ملاحظه ظهورات کلام هست. ما در مورد مقدمه دوم تا حالا صحبت میکردیم و میخواستیم بگیم نه، صدق اختلاف به ملاحظه ظهورات نیست، که در واقع سه تا ملاک اینجا مطرح میکردیم و بررسی میکردیم که کدوم میکردیم ملاک ها صحیح هست. یه ملاک، ملاک کلام ها شیخ استفاده میشه که ظهورات منشأ صدق اختلاف هستن، اختلاف ظهورات منشأ صدق اختلاف حدیث میشن. یک بیان، بیان مرحوم آقای عراکی بود که المستفاد عرفاً من الکلام اون منشأ صدق اختلاف حدیث میشه. اگر دو تا حدیث المستفاد عرفاً من الکلامین مختلف باشه، حدیثان مختلف هستن. ما مبنای سومی رو انتخاب کردیم که نه، اختلاف به اعتبار اختلاف مفاد هست و ظهور یا المستفاد عرفاً من الکلام اینها کاشفیت دارن نسبت به اون مفاد و در جایی که اینها به جهتی از جهات صلاحیت کاشفیتشون از بین برود و اعتبارشون برای اثبات مفاد زیر سوال بره، دیگه صدق اختلاف نمی کنه. این محصل عرض ما در مقدمه دوم کلام مرحوم شیخ. اما مقدمه اول کلام مرحوم شیخ که مقدمه مهمی هست و در بحث های چندی اثرگذار هست، من جمله در بحث جایی که اگر مخصص منفصل باشه آیا اجمال مخصص مثلا دایره بین اقل و اکثر به عام سرایت میکنه نمیکنه، این بحث اونجا اثر داره. ما اونجا این بحث مفصل بحث کردیم. من چکیده عرایضی که سابقا مطرح کردیم و با مقدار کمی اضافات اینجا عرض می‌کنم، برای اینکه روشن بشه که آیا قرینه منفصل در ظهور اثرگذار هست یا اثرگذار نیست، یه مقدماتی رو باید طی کنیم. مقدمه اول این هست که آیون میگن ما سه جور اراده داریم: یک اراده تصوری، یک اراده تصدیقیه اولا، یک اراده تصدیقیه ثانیه. اراده تصوری که معمولا اون رو ناشی از وضع میدانند، در واقع در مورد الفاظ به طبق معنای حقیقیش شکل میگیره، هر لفظی وقتی اطلاق میشه و به کار گرفته میشه، تصور معنای حقیقیش به ذهن مخاطب القا میشه، ولو از متکلم ذی شعور صادر شده باشه، بلکه ولو از یک جماد صادر شده باشه. این قسمه. قسم دوم اراده تصدیقیه اولاست، جایی که فرض کنید میگیم زید حسده است، اینجا اراده تصوریه و طبق رجل شجاع نیست، اسد به معنای حیوان مفترس هست، ولی اراده تصدیقیه اولا بر طبق رجل شجاع هست. یک مرحله دیگه اراده جدی هست، اون هم سه مرحله. اراده تصدیقیه اولا رو تو کلمات گاهی قد به اراده استعمالی ازش یاد میکنن، با تعبیر اراده استعمالی، گاهی قد با تعبیر اراده تفهیمی. کلام آقای خویی هر دو تعبیر وارد شد کلامات، شاید آقایون دیگه هم همینجور باشه. ما عرض میکردیم که اراده استعمالی غیر از اراده تفهیمی است و اینا رو باید از هم تفکیک کرد. مراحل اراده چهار تا است.
استعمالی شما قبول میکنید؟
اراده استعمالی غیر از اراده تفهیمی است.
تصدیقی اولا
حالا عرض میکنم. اراده استعمالی این هست که انسان متکلم لفظ رو در چه معنای استعمال میکنه. استعمال قالب قرار دادن لفظ برای معناست، یا بفرمایید فنا لفظ در معنا، یا تعبیرات دیگری که در مورد حقیقت استعمال شده که الان در مقام بیان اون نیستن. ولی اراده تفهیمیه یه چیزی برای استعمال هست، ممکنه لفظ در یک معنای استعمال بکنن ولی قرار تفهیم یک معنای دیگر
باشه. این اراده استعمالی غیر از اراده تصوریه؟
حالا بله 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 بله
اراده استعمالی رو یه بار دیدم.
حالا توضیح میدم، اجازه بدید. ببینید، حالا در یک برای روشن شدن فرق این دوتا اشاره به یک بحث اختلاف برانگیز بین علما مفیده. یه بحثی هست که آیا در موارد استعمالات مجازی لفظ در معنای حقیقی خودش استعمال میشه و مجاز از نوع مجاز در اسناد هست، یا نه لفظ در معنای مجازی به کار برده میشه. وقتی میگیم زیدون اسدون، اسد در چه معنای استعمال میشود؟ آیا در معنای رجل شجاع استعمال میشود یا در معنای حیوان مفترس؟ خب از قدیم این اختلاف مطرح بوده. شاید مشهور علما به مجاز در کلمه باور داشتن، گفتن ما یه قسمی اونها مجاز در کلمه داریم، ولی بعضی از علما از قدیم قائل بودن که اینا مجاز در کلمه نیست، مجاز در اسناد هست و زیدون اسدون اسد در حیوان مفترس استعمال می شود. که ابو اسحاق شیرازی کیه سکاکی در مفتاح العلوم این مطلب رو نقل کرده. ابو اسحاق شیرازی و ابو علی فارسی، اینجور که تو ذهنم هست، از این دوتا نقل شده. نه، این که مشهور شده به مجاز سکاکی اشتباه هست.
مجاز اون فی کتاب
سکاکی در مفتاح العلوم مثلا مطلب رو نقل کرده و عرض کرده. عجیب اینه که به سکاکی نسبت دادن، سکاکی مجاز عقلی رو منکره. اینا مجاز در کلمه رو میگن منکره، همه موارد مجاز عقلی میگن، سکاکی دقیقا برعکسه. و انکر از سکاکی المجاز العقلی عبارت مختصر هست که از قدیم عبارت رو میخونده ما اینها و تعجبه که چطور به سکاکی نسبت داده شده. لا اینا بحثای تطبعی هست کندان نوز. این بحث در اعصار اخیر هم به توسط مرحومش محمدزای مسجد شاهی زنده شده. هاشم رضای مسجد شاهی با آشق عبدالله گلپایگانی هم که خیلی آدم ملایی بوده در این زمینه بحث کرده بودن به اینها. آشق عبدالله گلپایگانی ابتدا قبول نمی کرده این من هاشم رضای مسجد شاهی عقیده همون انکار مجاز لفظی رو مجاز در کلمه رو داشته و آشق عبدالله گلپایگانی قبول نمی کرده. با هم دیگه یه مقدار بحث میکنن، آشق عبدالله قانع میشه به یک رساله‌ای در تأیید هاشم رضا مینویسه، اون الفسفس به غذا فل انتصار لرضا، یه همچی تعبیری ظاهرن داره که تو این جلد اخیر جوره از دریا به تناسب این دریا نقل شده. حالا اینا حواشی قضیه است. من تصور میکنم که اینجا اصلا این اختلاف یک اختلاف لفظی است و حقیقت بحث اینه که هر یک از این دو بزرگواران از دو گروه قسمتی از واقعیت رو دیدن و واقعیت مجموعی از فرمایش دو بزرگان. توضیح این که ما یه چیزی به نام استعمال داریم، یه چیزی به نام اراده تفهیمیه داریم. در این که در زیدان اسدون اسد به معنای حیوان مفترس استعمال شده است تردید نباید کرد، ولی با این حال ما یک اراده تفهیمیه داریم. اون اینه که این استعمال مقدمه چیست؟ آیا زیدان اسدون رو اسد رو در رجولش در حیوان مفترس به کار برده ایم تا مخاطب به شیر بودن زید ایمان بیاورد و اعتقاد پیدا کند؟ یا این نیست، ما این لفظ رو در این معنا استعمال میکنیم تا مخاطب به رجل شجاع بودن زید اعتقاد پیدا کنه. اراده تفهیمیه یعنی اراده تفهیم یک اعتقاد در ذهن مخاطب، ایجاد یک اعتقاد مستقر در ذهن مخاطب. و صرف استعمال ملازم با این معنا نیست. در موارد مجاز اراده استعمالی بر طبق معنای حقیقی است، ولی اراده تفهیمی بر طبق معنای مجازی. و اینی که قدما این که گفتن معنای لفظ معنای مجازی، اراده تفهیمی رو در نظر گرفتن. دیگرانی که گفتن که نه این لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است، اراده استعمالی رو در نظر گرفتن. در واقع بحث در واقع اراده استعمالی رو اگر در نظر بگیریم، حق با هاشم رضای مسجد شاهی و ابو علی فارسی و ابو اسحاق شیرازی و این بزرگانی هست که میگن لفظ در معنای حقیقی خودش استعمال میشود. ولی اگر مراد آن چیزی که متکلم از ورای این استعمال در صدد تفهیم او مخاطب است، اگر این رو بخواییم دنبال کنیم، حق با مشهور هست که این میگن در معنای مجازی به کار رفته.
یعنی دو لحاظه و دعوانه
نه، دو تا چیز مختلفه. یعنی دو اینا به دلیل عدم تفکیک اراده استعمالی از اراده تفهیمی این مطلب روشن شد. خب حالا بحث این هست که اراده تصدیقیه اولا کدوم یک از این هاست. این نکته هست که قبلا صحبتش نکردم، الان میخوام عرض کنم. به نظر میرسه که اراده استعمالی بیشتر اراده تصوریه است، یا بفرمایید اراده تصدیقیه غیر مستقره. یعنی متکلم که اسد رو در معنای حیوان مفترس استعمال میکند، نمیخواهد یک تصدیق مستقر در ذهن مخاطب ایجاد کند. اگر تصدیقی هم در ذهن مخاطب ایجاد میشود، یک تصدیق بدلی است. یک قضیه بدوی است که یه با اندک تأمل و توجه به قرینه‌ای که در کلام اقامه میشه از اون منصرف میشه. یعنی در واقع باش مخاطب با شنیدن زیدون اسدون به حیوان مفترس بودن زید اعتقاد مستقر پیدا نمی کنه. اعتقاد بدون یه ذهنش این میرسه که زیدم از مصادیق رجل شجاع، مصادیق اسد هم، ولی بعد با توجه این غیر از اراده تصوری هست. اراده تصوری مربوط به مفرداته، اما اون چیزی که از مجموع استعمال جمله به کار برده میشه اون چیزی غیر از اون اراده. ما لفظ در معنای خودش به کار میبریم، در مجموع میخواییم ابتداعا بگیم زید شیر است، یعنی اراده استعمالی اراده‌ای هست که بعد از شکل گرفتن کلام،
یعنی کلامه
کلام این زید و اسد و هیئت ترکیبیه اینها که چیز میشه، یه تصویری در ذهن مخاطب ایجاد میشه.
یعنی یه کلامی از کسی که اراده نداره مثل جماد صادر بشه اراده استعمالی داره یا نداره؟
نه، چون لفظ رو در اون معنی استعمال نکرده. استعمال کردن یعنی انگیزش از بکار بودن این لفظ تفهیم یک معنای به مخاطب است. این مطلب تفهیمی که ما میخواییم بگیم تفهیم یک تصدیق مستقر نیست، یه مطلبی رو که میخواد به مخاطب قرار بده مقدمتاً للوصول به تصدیق نهایی. این مقدمه است برای وصول به تصدیق نهایی. پس بنابراین که اراده استعمالی فرع ذی‌شعور بودنشه، باید ذی‌شعور باشه که این استعمال، و ما میفهمیم که متکلم از این لفظ معنایی رو میخواسته به ذهن من اختار بدهد، یک معنای، حالا تصورش رو یا تصدیق غیر مستقرش و امثال اینا. پس من این حقیقت اراده استعمالی
مستند به شخص نیست، خود به خود لفظ این اختار رو میده.
نه نه، مستند به شخصه، چون من متکلم این رو میخواهم،
یعنی اراده
میکنم که این معنا رو با استعمال
معانی رو انتقال
بدم به ذهن مخاطب، ولی این معانی رو انتقال نمیدهم برای اینکه تصدیق مستقر در ذهن مخاطب ایجاد شود، برای اینکه یا تصور موضوعات در ذهن مخاطب بیاید یا تصدیق بدوی، که معمولا هم تصدیق بدوی هست. اصلا زیبایی کلام به این هست که یک تصدیق بدوی و در ذهن مخاطب یه اون زید شیره و اون ذهنیت این که یالو کوپال داره رو برای زید تصویر بکنه، ولی بعد همین مقدار که این زید از بین بره.
به عبارتی اون اراده استعمالی
یه اراده تفهیمیه، اراده به یک معنا تفهیمیه، بحث لفظ نیست، بحث لفظ نیست که اراده استعمالیه به هر حال یک نوع مطلب رو تفهیم میکنه. اینجور نیست که مطلب تفهیم نشه، ولی همه چیزهایی که تفهیم میشه به مخاطب تفهیم مستقر نیست. ما حالا اسم اراده تفهیمیه رو بر اون اراده تفهیم مستقر میگذاریم، بحث برای که اینا
اراده
حالا صف کنید، بینابین بودنش هم روشن بکنید، صف کنید اون رو، صف کنید، صف کنید این که حیوان مفترس رو میخواد افهام کنه اراده استعمالیه، این که میخواد اراده استعمالیه که تصدیقی اولام نیست، مناسب نیست که این رو ما تصدیقی اولام قرار بدیم. این در واقع اراده، حالا اصلا تصدیقی اولا و ثانیه و این چیز داره بذاریم کنار، اراده یک استعمالی تعبیر بکنید، اون اراده استعمالی اراده ایجاد یک تصور در ذهن مخاطب یا یک تصدیق بدوی است و مقدمه است برای اینکه یک مطلبی رو تفهیم کنه.
ما از تصور میگه نگذشتیم، پس باید این تصدیقه،
ممکنه تصور هم باشه، ولی تصور هم دو قسمه، یه موقع تصور خود به خود از لفظ ایجاد میشه، یک موقع تصور رو من متکلم در صدد اختارش هستم. این که ما میگیم به اصطلاح این اراده مستند به متکلم هست به خاطر اینکه متکلم در صدد ایجاد این مطلب در ذهن مخاطب هست. اما رجل شجاع اون رو به ابن نداره بگیم تصدیقیه اولا، یعنی به اعتبار این هست که یک تصدیق مستقر در ذهن ایجاد می شود. خب البته ممکنه اون تصدیقیه اولا خودش واقعا قرض جدیه به اون تعلق نگرفته باشه، قرض جدی به اون تعلق نگرفته باشه به جهت مثلا تقیه توریه امثال اینها مطلب آمده باشه، حالا اوناش. اما یک سنخ دیگه داریم، اراده جدی. اراده جدی الزاماً اراده تفهیمی نیست، یعنی گاهی اوقات من از لفظ من یک معنایی رو به ذهن مخاطب افهام میکنم ولی واقعا غرضم این نیست که او به این مطلب اعتقاد پیدا کنه. به جهت فرض این مطلب رو میگم، فرض کنید که یک کسی در حضور سلطان از سلطان مدح میکنه، میگه سلطان بسیار آدم خوبیه. سلطان نمیخواد واقعا آدم خوب بودن این سلطان رو برسونه، دروغ داره میگه. حالا دروغ بفرمایید، توریه میخواید بفرمایید، هر چی میخواید تعبیر بکنید، اونو شالا در صدد این حکم فقهیه این که این دروغ از توریه از همسال اینا نیستم و یه بند خدایی اومده بود خدمت حاج آقا، میگفتم بنام من امام زمان رو میبینم و چی و فلان اینها، آقا اصلا چیه جمع کن و فلان اینه. حالا گفت میگی دروغ میگم، آره دروغ میگی. دروغ میگی حالا از کنم. ببینید اراده جدی الزاماً چیزی نیست که متکلم میخواد اون رو تفهیم بکنه، در موارد تقیه به خصوص اگر بخواد تفهیم بکنه که من دارم چاخام میگم که تقیه شکل نمیگیره، اگر تفهیم این مطلب بکنه که این که دارم من میگم در مقام دروغگویی و امثال این هم
مورد توریه طرف مثلا یا زنگ خونه رو میزنه میگه مثلا فرض کن بابام اینجا نیست، اینجا هم که میگه همون جایی که خودش وایستاده رو داره میگه، از یه طرف اراده استعمالیشه که اینجا نیست، اراده جدیش هم همینه که اینجا که من وایستاده نیست که
بشه
توریه، ولی اراده
تفهیمیش
که خونه
بیست. به طور کلی این مواردی که انسان حالا اراده جدی اصلا لازم نیست مستند به لفظ باشه، حالا اینجا که شما مقاید استدارید به لفظ مستندش میکنید، حتی اراده جدی اصلا در مواردی که من میگم که مثلا فقا حلال است به دلیل فتوایی که فقهای عامه دارن در علیت فقه ان نویز و حلال، این در واقع اون چیزی که متعلق اراده جدی من هست حرمت نویز هست، ولی اون حرمت اصلا به لفظ کار نداره، الزامن اراده هستن نفس مولا و اون اراده جدیش بر حرمت نویز تعلق گرفته. اراده حالا این رو من تو اون بحث‌های سابق مفصل چیز کردم که به کار بردن واژه اراده به خاطر اینکه اصل اراده جدی و اراده استعمالی در جملات طلبیه از اونجا گرفته شده، اراده یه معنای دیگه‌ای داره که اون چیزی که محبوب واقعی من هست، که اون محبوب واقعی تو امور طلبیه معنا داره، اون یه بحث اونجا من در اون چیزا کردم مفصل، نمیخوام حالا وارد همه نکات اون بحثای سابق بشم، اینه که حالا اجازه بدید اون اکتفا کنم به اون مقداری که
برای
اعتبار
اون اراده
تفهیمی هستی. حالا سب کنید رابطه این اراده ها به چه نحو هست، یعنی ما چجوری به اراده جدی میرسیم، به تعبیر دیگه ما چگونه به اراده جدی میرسیم؟
برام روشنش اراده جدی
میشه. اراده جدی یعنی اون چیزی که متکلم در مقام در عالم لب و واقع اراده کرده است. حالا فرض کنید
اونو بیان
نه اونو بیان میکنه، نه لازم نیست بیان میکنه، اصلا به اراده تفهیم کلام مربوط نیست. فرض کنید در همین مثال حرمت نبی است،
اونی که شارع اراده جدی نسبت به او داره حرمت نبیزه، ولی به جهت تقیه حلیت نبیز رو بیان میکنه. حلیت نبیز متعلق اراده تفهیمیه شارع هست، ولی اراده جدیش به حرمت نبیز تعلق داره.
ولی کاشف
نداشته باشه، اراده جدی لازم نیست کاشف داشته باشه، بس به کاشفیتش مربوط. خب حالا من اینجا میخوام ببینم که ما چجوری از کلام به اراده جدی میرسیم. بحثی که میخوام آقایون معمولا چجوری میگن؟ معمولا میگن که کلام یه ظهور داره در اراده استعمالی. این ظهور در اراده استعمالی کاشف از مراد استعمالی است و این ظهور حجته. مراد استعمالی که کشف شد، یک اصالت و تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی رو ضمیمش بکنیم و مراد جدی رو نتیجه میگیریم. اصل این هست که آن چیزی که مراد استعمالی متکلم هست، این مطابق مراد جدی هست. این نکته هست. حالا توضیح بدم که این اصالت تطابق که میگن نه یک اصل تعبدی، اصل عملیست. اصل هم که تعبیر میکنن اصل به منات کاشفیته، چون غالبا مراد جدی بر طبق مراد استعمالی است، چون غالب در غالب موارد اون چیزی که مراد استعمالی متکلم است همون هم متعلق اراده جدی متکلم است. همین غلبه سبب میشود که اصل این باشد که جایی که مراد استعمالی روشن شد، مراد جدی رو هم بر طبق همان بگیریم. این مشی هست که معمول آقایون پی میکنه. ما اینجا در چند مرحلهش بحث داریم. یکی این که به نظر میرسه که آن چیزی که مهم هست مراد استعمالی نیست، مراد تفهیمیه. ظهور کلام در مراد تفهیمی هست که حجته و کاشف از مراد تفهیمیه. مراد استعمالی غالبا انسان قطع بهش داره، با توجه به این توضیح هم که دادیم که در موارد مجاز هم مراد استعمالی بر طبق معنای حقیقی هست، نسبت به مراد استعمالی چیز خاصی به نکته خاصی نیست. معمولا آدم میدونه که مراد استعمالی چیه. اون چیزی که تردید هست اون اینی که متکلم با این کلام چه چیزی رو میخواد افهام کنه. مراد تفهیمی هست که مشکوکه. ظهور کلام در مراد تفهیمی کاشف از مراد تفهیمی است و نسبت به مراد استعمال غالبا قطعی است و به بحث ظهورات این هم به اصطلاح نمی انجام. یه نکته،
معمولا چون مراد استعمال و مراد تفهیمی یک چیزه،
ولو یک چیز هست، دو نکته، دو حیثیت هست. اون حیثیتش متفاوته. نه حیثیت در هم موارد مجاز خب اصلا مواردی که انسان شک داره، مواردی که شک داره، مواردی هست که نمیدونه حقیقت یا مجازه. اصلا جایی که مجرای اصالت الحقیقه هست، جایی که مجرای اصالت الظهور هست، جای تفکیک اراده استعمالی اراده تفهیمیه. بس اینه. درسته غالبا اینا یکی هستن، ولی اون جایی که اصلا مجرای این اصلا هست محل تفکیک اینها. ولو احتمالا
مراد استعمالی رو میگیم تو مجاز بر صفت حقیقت شده،
خب محسن دیگه لفظ در معنی حقیقی. بنابراین این مطلب صحیحی که اینجا لفظ وقتی میگیم زیدون اسدون، اسدو در رجل شجاع استعمال نمی کنیم، اسدو در حیوان مفترس استعمال میکنیم. خب عرض کنم خدمت شما،
یعنی به انگیزه مبالغه
این، ولو به انگیزه مبالغه این استعمال انجام میشه. ببینید درسته که قالب موارد مراد استعمالی مطابق مراد جدی است، مراد استعمالی مطابق مراد تفهیمی است. این غلبه منشأ ظهور کلام در این میشه، یعنی معمولا ظهور کلام در این است که مراد استعمالی همون مراد جد مراد تفهیمیه. پس بنابراین مراد استعمالی دخالت داره در مراد تفهیمی، ولی به این نحو که مراد استعمالی ظهور سازه، ظهور کلام در مراد تفهیمی معمولاً بر طبق مراد استعمالی شکل میگیره. تو غالباً الفاظ اگه قرینه‌ای نباشه، البته یا ما محتمل القرینه‌ای نباشه، اگر قرینه‌ای نباشه یا محتمل القرینه‌ای نباشه، ما میگیم متکلم همون معنایی که استعمال کرده همون معنا رو میخواد تفهیم کنه. ظاهر کلام این است که آن چیزی رو که لفظ رو در او استعمال کرده همون رو هم میخواسته تفهیم بکنه. بله، اگر این قرینه‌ای وجود داشته باشه یا ما محتمل القرینه‌ای در کلام باشه، دیگه ظهور کلام، ظهور تفهیمی کلام بر طبق مراد استعمالی شکل نمیگیره، بر طبق آن چیزی که قرینه اختزا میکنه یا مجمل میشه، جایی که محتمل القرینه وجود داشته باشه.
مشترکات لفظی چجوری میشه؟ اونم کلا ولو در معنای مثلا دوم، معنای حقیقی دوم استعمال بکنه، اونجا هم باز مراد استعمالی خلاصه بر طبق همون
او. حالا این بحث دیگه است، مورد تفهیم مشترکات نه، در مشترکات مورد تفهیمی باید قرینه خارجی داشته باشیم که بحث فقط کدوم یکی از معنی مستعمل فیه ها هست و همسایی. اگر بدانی مستعمل فی چیست، بازم بر طبق همونه. در موارد مشترک لفظی مستعمل فیه معمولا مشکوکه، مستعمل یک شک در مستعمل فیه وجود داره گاهی و در مشترکات لفظی، ولی اصالت الحقیقه اون حل نمیکنه. بحث در این نه که در مستعمل فی هیچ وقت شک نداریم، گاهی قد در مستعمل فی شک هم داریم، ولی جایی هست که مثلا مشترک لفظی، خب مشترک لفظی اصالت الحقیقه میخواد چیکارش کنه؟ مشکل حل نمی کنه. خب ببینید، ما در واقع بحث این هست که مراد استعمالی ظهور تفهیمی دخالت داره در ایجاد ظهور تفهیمی کلام. شبیه همین رابطه بین مراد تفهیمی و مراد جدی است. عرض ما این هست که آقایون معمولا اولا عرض کردم اون چیزی که این وسط مطرحه مراد استعمالی نیست، مراد تفهیمی. یک، ثانیا حالا اگر مراد تفهیمی رو هم ملاک قرار بدیم، آیا می توانیم اصالت و تطابق بین مراد تفهیمی و مراد جدی رو مطرح کنیم؟ به نظر می رسه یه همچی اصلی نداریم، بلکه آن چیزی که اینجا وجود داره ظهور کلام در مراد جدی هست که ما رو به مراد جدی می رساند. ببینید، وقتی ما ولو به جهت اصالت و ظهور فهمیدیم که متکلم چه چیز رو میخواسته ما تفهیم بکنه، اون چیزی که به ما تفهیم میخواسته بکنه کلام، ظاهر حال متکلم، اینجا ظاهر مقال نیست، ظاهر حال متکلم این است که آن چیزی را که میخواسته تفهیم کنه همون چیز هم مراد جدیش بوده و این مراد جدی منشأ تفهیم این معنا به مخاطب شده. ولی آیا همیشه، حالا اجازه بدید بحث رو من یه قدید صحبت نکنیم، بحث به هم نریزه. ببینید، بحث این هست که درسته که مراد تفهیمی غالبا مطابق مراد جدی است و مراد تفهیمی کاشفیت داره نسبت، یه نحوه از انهای کاشفیت نسبت به مراد جدی داره، ولی کاشفیتش مستقیم نیست. مراد تفهیمی منشأ می شود که کلام ظهور داشته باشه در این که مراد تفهیمی همون مراد جدی است. ظهور حال متکلم در این که مراد تفهیمی همون مراد جدی است، اینه که موضوعه و اینم همیشگی نیست. اگر در جای قرینه‌ای وجود داشته باشه بر این که این مراد تفهیمی، مراد جدیش نیست. یکی از مواردی که اون هست در جایی که متکلم معمولا شوخی داره میکنه، جایی که متکلم دعوه شوخیه، اونجا مراد تفهیمیش دیگه ظهوری در مراد جدی نداره. یا اون جایی که قرینه خاصه وجود داره که مقام مقام شوخیه، نه خصوصه. گاهی اوقات قرینه عامی است که شیوه متکلم، یعنی متکلم، دعوه متکلم باعث میشه که اون ظهور در اراده جدی بودن در موردش نباشه. این یه جور هست.
معمولا اعتقادات خودشو
بیان
نمیکنه.
گاهی همش به خصوص در بعضی فضاها، در فضای مثلا دنیای سیاست، دنیای سیاست کلمات یک سیاست مدار خیلی وقتا اونجور ظهور در اینکه مرادشی رو واقعی چست نیست، به دلیل ملاحظاتی که در بحثای سیاسی خیلی مطرح، به خصوص در یه فضاهای خاصی. فرض کنید در فضای جنگ، الحرب خدعه که از امیر صلوات الله علیه اون جمله معروفشون هست، ناظر به این هست که به هر حال در فضای جنگ خیلی وقتا لفظی که به کار برده میشه ظهور در اینکه مطابق اون معنی واقعی هست نیست. این یک جنگ. یا خصوصیات اون مجلس، مقام مقام تو مجلسی که الان دارم شوخی میکنم، خود اون فضای شوخی که تو مجلس حاکمه، اینا اقتضا میکنه اون چیزی که میخوام تفهیم کنم واقعا مراد من نباشه، یعنی ظهور نداشته باشه در این که مراد من باشه. آن چیزی که عقلا معتبر میدانن اصالت و ظهوره، نه اینکه هر جایی مراد استعمالی شد میگن مراد تفهیمیه. نه، مراد استعمالی مقدمه است برای ظهور در مراد تفهیمی و ظهور در مراد تفهیمی حجت. مراد تفهیمی هم مقدمه است برای ظهور در مراد جدی و مراد جدی هم حجت. البته ممکنه شما یه ادعایی بکنید و حالا این ادعا درسته یا نادرست اونو من نمیخوام در این مقام، که بگیم عقلا دو تا اصل دارن، یک اصل تطابق بین مراد استعمالی و ظهور در مراد تفهیمی، یعنی در هر مرحله، در مرحله مراد تفهیمی دو تا اصل داریم، در مرحله مراد جدی دو تا اصل داریم. در مرحله مراد تفهیمی اصل این هست که آن چیزی که مراد استعمالی است همان ظاهر کلام هم باشد. اصل در مقام اثبات صغرای ظهور، یک اصل در مقام کبرای حجیت ظهور، در مقام کشف مراد تفهیم. در مقام کشف مراد جدی هم دو تا اصل داشته باشیم. میگیم اون چیزی که مراد تفهیمی است ظهور کلام در مراد جدی بر طبق همون است. و وقتی ظهور رو ما کشف کردیم بگیم این ظهور در مراد جدی هم واقعا مراد جدی هست. من در مرحله صغراش خیلی اصرار ندارم که یه همچی اصل و قلعی وجود داشته باشه، خیلی به نظرم روشن نیست که ما یه همچی اصل و قلعی داشته باشیم یا نداشته باشیم. اونو من حالا خیلی، حالا ممکنه شخصی قائل به چهار اصل بشه، ممکنه شخصی قائل به این چهار اصل نباشه، بگه که علا ای تقدیر باید ظهور احراز شه. اصلی نداریم برای احراز ظهور، در احراز ظهور هیچ اصلی نداریم. حالا ممکنه شخصی اصالت عدم القرینه رو به مرحله صغرا بزنه. این یه بحثی تو کلمات آقایون هست که آیا اصالت ظهور همون اصالت عدم قرینه هست یا اصالت عدم قرینه نیست. به نظر من بسیار روشن است که دو تا اصل مختلفن. اگر اصالت عدم قرینه حجت باشه در مرحله صغرای ظهوره. اصالت عدم قرینه، یعنی ما نمیدانیم که آیا متکلم قرینه اینجا آورده که اگر میخواست ظهور کلامش برخلاف اون معنای مثلا مستعمل و فیه باشه باید قرینه ای میآورد. جایی که شک داریم قرینه آورده یا قرینه نیاورده
بگیم
کلام ظهور نداره. ممکنه شخص اصالت عدم قرینه رو قائل بشه، اصالت عدم قرینه ظهور سازه، نه در حجیت ظهور دخالت داره. اگر اصالت عدم قرینه رو کسی حجت بدانه، که به نظر من محل تأمله، من خیلی در نسبت به نفی و اثباتش عرضی ندارم، به نظر محل تأمل خیلی واضح نیست اصالت عدم قرینه به عنوان یک اصل اقلان اون رو پذیرفته باشن. ولی علای تقدیر اثرات عدم قرینه اگر هم معتبر باشه در مرحله صغرای ظهوره و این اثرات عدم قرینه یکی در مرحله مراد تفهیمی وجود داره، یکی در مرحله مراد جدی و در هر دو هم در مرحله ظهور سازی اثر گذار هست. حالا اون فرض رو فرض کردیم که قرینه پیدا نکردیم و اصل عدم قرینه رو اجرا میکنیم. حالا نمیخوام دیگه مقام چرا و عدم چراش نیست، میخوام عرض کنم که آیا علی تقدیر این بحثا یه قدری اگر با هم دیگه تفکیک بشه. دیروز بعد دوستانی پرسیدن که شما تو بعضی از بحثاتون گفتید ما اصل تطابق رو قبول نداریم. ما عرض ما این هست، ما این که مراد استعمالی مطابق مراد جدی باشه مستقیما قبول نداریم، نه اینکه اصل تطابق رو به ما تحلیل میکنیم، میگیم اولا مراد استعمالی رو باید تبدیل کنیم به مراد تفهیمی و یه مرحله که اون چی؟ ثانیا اصل تطابق مستقیم بین اینها نیست، یعنی یه اصل اقلایی نیست که هر چیزی که مراد تفهیمی باشه حتما همون مراد جدی است. مراد تفهیمی ظهور ساز است، ظهور در مراد جدی رو ایجاد میکنه و اون ظهور در مراد جدی حجت هست. پس بنابراین اگر هم یه نوع اثر تطابق رو داشته باشیم با واسطه است، یعنی معمولا از طریق اراده تفهیمیه ما ظهور کلام در مراد جدی رو به دست میاریم و این ظهور کلام در مراد جدی است که حجت است و ما را به مراد جدی میرساند. ما اثر تطابق نه که انکار کنیم، تحلیلش رو اینجوری میکنیم، میگیم اصل مستقیم نداریم که اقلا مستقیما بگن که هر چیزی که مراد استعمالی است همان مراد جدی است، حالا با اصلاحش به مراد تفهیمی، حتی هر چیزی که مراد تفهیمی است همان مراد جدی است، نه میگن مراد تفهیمی. اگر حالا یه اصلی هم قائل بشیم، دو تا اصل قائل بشیم، اول از مراد تفهیمی ظهور در مراد جدی رو میسازن، بعد از اون ظهور مراد جدی، که نتیجه این دو اصل بودن این هست که جایی که قرینه‌ای وجود داشته باشه از مراد تفهیمی مستقیم میگن اونجا دیگه چون ظهور ایجاد نمیشه، جایی که قرینه‌ای بر جد عدم جدیت در کلام باشه اونجا دیگه چون قرینه بر عدم جدیت هست اینجا ظهور کلام بر طبق این قرینه شکل میگیره، ظهور منعقد نمیشه ولو دیگه اصل تطابق جاری نمیشه، چون اصل تطابق نداریم، چون در واقع اصل تطابق به این هست که اصل این هست که مراد تفهیمی ظهور ساز باشد، اصل این است. ولی وقتی ما میدانیم که ظهور کلام بر طبق مراد تفهیمی نیست، خب دیگه اصل دیگه چی چیه؟ اینه که این مقدار خواستم این اصل بحث. حالا بحث من این هست که ما بنابراین دو تا ظهور در وقت گذشت، فقط من این مطلب رو عرض بکنم توضیحش فردا. پس بنابراین ما دو تا ظهور داریم، ظهور در مراد تفهیمی، ظهور در مراد جدی. بحث این هست که قرینه منفصله کدومه، در کدوم یکی از این ظهورات اثر گذاره یا اثر گذار نیست. کل این بحث امروز برای این صورت مسئله بود که روشن کنیم که آیا این که ما میگیم قرینه منفصله در ظهورات اثرگذار است، در ظهور در اراده تفهیمیه اثرگذار است، در ظهور در اراده جدیه اثرگذار است، یا اصلا اثرگذار در هیچ یک از این دو مرحله نیست. صلی الله علیه و آله سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ظهور در اراده استعمالی، ظهور در اراده تفهیمی ایجاد می‌کنه؟
نه، در اراده استعمالی معمولا بحث ظهور تو کار نیست اصلا.
در اون میتونیم یه ظهور رو اینجا قائل بشیم.
اون
بگیم ظهور حال متکلم در این که خواب نیست، داره افاده معنا میکنه.
تو اون یه چیزای دیگه تو اون بحث ظهور
یعنی قصد داریم.
اون بحث رو معمولا قصد داشته
باشیم. در
اراده استعمالی معمولا قصد داریم. جاهایی هم که شک میکنیم اصلی چیز ما رو حل نمی کنه، قصد شکل ما رو برطرف نمی کنه، جایی که مثلا پشک لفظی است یا در واقع از باب وضع آموزو لحقاس که اونم یک مشترک لفظی دیگه ای هم
اراده استعمالی هم ولی اراده تفهیمی داریم.
طبیعتاً اراده تفهیمی هم نداریم دیگه. اگر اراده استعمالی روشن نباشه اراده تفهیمی هم روشن نمیشه.
ولی اراده جدی چی
اون اونا دیگه مراحل اولی اگر گیر پیدا کنه واقعا نمیرسیم.
یه وقت ممکن از راه دیگه اراده
نه یه موقع اراده جدیه به این معنا که آن چیزی که مراد استعمالی من هست اون مراد تفهیمی من هست، یعنی به این به نحو قطعی تعلقیه بخواهید تصویر بشه. میگم اصلی که اون چیزی که مراد استعمالی من هست مراد تفهیمی من هست به نحو قطعی تعلقیه، ولی اینکه بالفعل این مراد تفهیمی هست یا هذا مرادی تفهیمی یا چیزی نداره یا هذا مرادی از جدی یا
چیزی نداره. یه وقت مثلا فرض کنید کلام مجملی شخصی گفته باشه طبیعتاً اراده تفهیمی نداره، اما این وقت ممکنه ما اراده جدیه شو بتونیم کشف بکنیم ولی غیر از این طریقه، یعنی
مرحله اون نه اراده جدی رو از کنیم اراده جدی گاهی اوقات از لفظ به لفظ نمیان، اراده جدی لازم نیست مستند به لفظ باشه. یکی از راه های رسیدن به اراده جدی لفظه، بحث ما تحلیل مکانیزم رسیدن به اراده جدی از طریق لفظ از طریق های دیگه هست
و فرآیند راهیه. آقای اصفری.
بله آقای اصفری.
ظهور که آخه تو اون مثال ظهور جدی
تو
اون بحث ظهور جدی